ذریتا بعضهم من بعض، اینا مثلا مقام سبا میشه. اینا همه بحث فقط زیبا خوندنه که ارتباطی به معنا نداره، چون اصلا دلیل نداره ما اینجا سبا رو بخونیم، اصلا دلیل نداره، اونم با یک مثلا حالت حزن. اما اون قسمت اول مثلا مقام بیاتی که خون، من خودم از اون حرکت، از اون همه چیش قشنگه، یعنی پرده صوتی عالیه، رنگ صدا قشنگه، تحریرها قشنگه، همه اینا قشنگه، ولی هیچ تطبیقی با معنا نداره.
پس حتی ممکن استش که یه جای قاری با هنرمندی خودش یک فرم خیلی خوب رو ارائه بده، ولی این توجه به فرم باعث بشود که مثلا به بخشی از محتوا بی توجه بشه و این اشکال سر جای خودش باشه.
ما بارها خودمون مثلا میخونیم تو مجلس دیگه، واقعا حواسمون بعضی وقتا به معنا نیست.
درست.
مثلا یه موردی اونجا پیش اومده، مثلا شما داری میخونی، رو عادتت داری میخونی، اینا رو عادت انقدر خوندن اینجا دیگه، اصلا وقتی داری میخونه مثلا داری به چیز دیگه فکر میکنه، بعضی وقتا شما داری رو عادتت میخونی، یه دفعه مثلا ذریتن بعضها من بعض، ولی چرا باید ما این سبا بخونیم؟ ذریتن بعضها من بعض، اصلا این حزن لازم نداره اینجا، در صورتی که قبلش خیلی قشنگ بود، ان الله اصطفى آدم و نوحا، این باید یک حرف کاملتر و حرف به اصطلاح تمامی رو اینجا اجرا میکرد، نه که این قطع بشه مطلبی که به همدیگه وصله. ببینید ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین،
بله،
ذریتا بعضها من بعض. حتی بعضیا میگن که تو عالمی شما لحن و انتظاری بگذارید که ذریتا بعضها من بعض ادامه اون باشه، ولی یه دفعه مقامم عوض میشه، انگار اصلا مطلب تغییر کرد. اینها خطاهای به اصطلاح معمولی هست که در بین قارئان اتفاق میفته، ولی خیلی مهم نیستش توی به اصطلاح جمع مثلا اون کسانی که اونجا دارن تلاوت، اونا مدن گوش کنن، لذت برن از صوت و از لحن و اینا. خب بهتره که ما اینا رو هم رعایت
کنیم. موافقید که من از آقای پویا سوال بکنم در ارتباط توضیح این دعایه؟ شاید واقعا آقای ابوالقاسمی به این جمع‌بندی رسیدیم که نه، اتفاقا به عنوان قاری بایستی که و حتی به عنوان یک شنونده قرائت بایستی این انتظار رو داشته باشیم و منتقل بشه این انتظار بین مخاطب و قاری که مثلا این آیات باید به درستی و
نه اگه از آیه بعدش بود حرف شما درست بود، بعدش این اذ قالت امرأت و عمران رب انی، اینجا میتونه سبا بشه.
نه منظورم این نبود که درست خونده، به درستی خوانده بشه، یعنی بر اساس اشاره شما انتهای جمله این بود که انتظار این در واقع منتقل بشه که شما قاری بایستی که این رو محتواش رعایت کنی، این دعایه به همدیگه مرتبطن، یعنی یک توضیحی نسبت و اضافه نسبت به اون آیه 33 هست در آیه 34 که اگر که این ارتباط برقرار نشه انگار که پیام حضرت حق ناقص منتقل درست. شده به مخاطب درست عرض میکنم؟
قطعا اگر کسی درست بخونه، همون کسی هم که اونجا نشسته
بله.
از صوت و لحن داره لذت
بله.
داره از
بله.
این موضوع هم لذت
بله.
داره
بله. بله. یکی از دامهای به اصطلاح حوزه قرائت به نظر من همین هست که شما در جلسات دیگری هم اشاره کردید، خصوصا در شرایط امروز قرائت جهان اسلام دارن به اصطلاح به این دام میفتند خیلی ها، از مخاطب بگیرید شما تا خود قرا، که خب حالا ما اگر که فقط یک جذابیت ظاهری ولو در حد اکثر ایجاد بکنیم، حالا بعدن طرفی که میشنوه خودش میره مثلا میبینه که معنیش چیه دیگه، یه جاهایی ممکنه که این ما رو به خطا بندازه. آیه پوری از مسئلتون استفاده کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این آیات آغاز یک فراز داستانی خیلی زیباست، یعنی داستان ولادت حضرت مریم و بعد ولادت حضرت عیسی علیه السلام در این آیات بیان بشه.
بله.
بعد میاد مقدمه و پیش نیاز این موضوع این است که جایگاه نبوت و رسالت و این حجت‌های الهی معلوم بشه.
بله.
ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، مقدمه برای این است که چطور شد اینا به این کمالات رسیدن، و در ادامه خب به هر حال خصوصیاتی ازشون بیان می‌شود، هم از مادر مریم سلام الله علیها
بله.
هم از مادر حضرت عیسی که جناب مریم باشه و دیگران
سلام الله علیها.
این مهمه تو بحث به اصطلاح نبوت و حتی به نوعی تو بحث عدل الهی موضوع مطرح میشه. ببینید ممکنه کسی بگه خدا یه عده بندگانش رو برگزیده، بهشون هم یه سری خصوصیات خوب داده، یه سری کمالاتی داده، خب اگه به ما هم میداد ما هم اینطوری میشدیم،
بله.
ما مثلا مثل همونا بودیم، و برای بعضی واقعا این حتی از حد سوال هم گذشته است، اصلا یه انتقاده که خدا چرا اون امکاناتی که به اونا دادی به ما ندادی،
برست.
تو ما هم مثلا
بارها شنیدیم
جواب اینه که خداوند تبارک و تعالی به علم خودش میداند، الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدانه که چه کسی سزاوار و شایسته این مقام هست و نیاز نداره به اینکه افراد رو محک بزنه که آیا سزاواری و لیاقت رو دارن یا ندارن. به خلاف انتخاب‌های ما که با توجه به پیشینه یک فرد و سوابق او و بعد پیش بینی آینده او یک انتخابی انجام میدیم و بازم نمیتونیم 100% تضمین بکنیم و بارها در این انتخاب ها دیدیم که به اصطلاح مردود شدن افرادی، خدا تبارک و تعالی دقیقا همون کسایی رو انتخاب میکنه که اینا لیاقت این مسئله رو دارن، تواناییش رو دارن. و در دعای ندبه به نظرم خیلی قشنگ به این جواب داده شده. ابتدای دعای ندبه راجع به انتخاب انبیاس و پنج نبی و اولوالعزم اونجا میفهمد و ذالک بعدن شرط علیهم الزهد فی درجات هذه دنیا دنیه، این انتخاب شما، این لطفی که بهشون فرمودی و اینا رو حجت قرار دادی بعد از این بود که باشون تعهد فرمودی و شرط فرمودی که در دنیا زاهد باشن، دل به دنیا نبندن. فشرط لک ذالک، اونا هم این تعهد رو پذیرفتن و شرط کردن که پاش بمونن. تا اینجاش ممکنه کسی بگه خب ما اگه با اون شرط میشد ما پاش میموندیم. بعد میفرماد و علمت من هم الوفاء به، و تو میدونستی که اینا وفا میکنن، یعنی خداوند تبارک و تعالی میداند که این بنده پای حرفی که زده میمونه. مثل زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها میگیم یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، فوجدک لممتحنک صابر، خدا تو رو یافت که صابر و شکیبا خواهی بود. نیاز نبود که بیاره تو دنیا ببینیم حالا صبر میکنه یا نه، میدونه که صبر میکنه این بنده. لذا اینا عطف به علم الهیه، تمام اینا جوابش تو بحث علم الهیه.
و این اساسا هیچ اقتضای جبر رو هم به همراه نداره با
نه نه اینا سلب اختیار
خداوند میداند که اونها به اختیار خودشون چه خواهند کرد. چون این علم محدود به زمان مکان نیست مثل علم ما دیگه، الزاماً اگر که این هنوز در واقع به ظهور بیرونی نرسیده باشد مانعی برای علم حضرت حق نیست، وگرنه اینها بر اساس اختیار خودشون وقتی که موقعیتش ایجاد بشود اون کار درست رو انجام میدن. درسته؟ بله، خدا میداند که اونها بر اساس اختیار خودشون چه خواهند.
اگر سلب اختیار بشن که اصلا کمالی نیست برشون.
درسته. من یادم افتاد از آیه دیگری که حتی بعضن اهل علم و عقلی که ولی شک داشتن بعضی موقع ها نسبت به مقام یک معصوم از ائمه معصوم، وقتی که میرفتن با او جلساتی صحبت میکردند و سوال و جواب میکردند، بعد که براشون محرز میشد که این شخص همون ولی حضرت حق هست، این آیه رو به زبان می آوردن که الله اعلم حیث و یجعل رسالته، که خداوند داناتر و آگاهتر است بر این که رسالت خودش رو در کجا قرار بده.
من یه سوالی دارم و اون این که آیا به هر حال خداوند وقت میخواد انتخاب کنه توی اون سلسله و اون زوریم یک پدر مادرای پاکی بودن، اونا هم رعایت کردن که بچهشون شده این؟ میتونه مثل این مثال باشه که یه نفر کشاورز وقتی میخواد یه باغ و گلستان درست بکنه،
بله،
میره از اون بذر بهتر حتی نگاه میکنه کدوم مثلا سالمتره، کدوم این طبیعیه که انگار مثل اینکه یک مأموریت بخواد بده دیگه، بخواد یه گیاهی پرورش بده. خب این گیاه و این آمادگی اون کاری که این آقا میخواد انجام بده بیشتر داره. درسته؟ هم. این یه بچشه. یه بچه‌ام اون شخص هم دارای پدر مادری بوده که اونا هم رعایت کردن دستورات الهی رو.
یعنی سلسله بستر مناسب در واقع به هم دیگه دست به دست هم دیگه دادن. خب آقا شما یه باغ،
حالا من عرضم اینه ممکنه یکی از اون بذر بگه خب آقای کشاورز من میگم تو اصلا تو رو من استفاده بکنم رشد نمی‌کنی. یعنی این اشکال در درون خود اون شخصه که از یه بخشیش نمیدونم، حالا ممکنه که به من چه که پدر مادرم آدمای مثلا خوبی نبودن، مثلا میگم رعایت نکردن، به هر حال این اینجوری شده دیگه. یعنی میشه خیلی از مستحبات این باشه، خیلی از مکروهاتی که میگن انجام ندید. درست. حتی در نطفه اثر بذاره میخوانم. درسته این مثلا برداشت شخصی
اصل من... موضوع که اینها بعد از اینکه انتخاب شدن خدا یه مسیر زیبا و نورانی رو برشون برای خروج به دنیا قرار داده، این درسته. ما در زیارت وارث میگیم اشهد انک کنت نورن فی الاسلاب شامخه و الارحام المطهره، یعنی اصل این موضوع که استاد میگن درسته. حالا که چطور شد خداوند براشون این مجرا رو هم انتخاب میکنه، باز برمیگرده به علم الهی. چون این بنده بناست حجت بشود، چون این بنده بناست مقتدای مردم بشه، نباید در نسب او و در مثلا بحث پدر و مادر او و ولادت او یه مشکلی باشه تا مردم به خاطر او بهش عیب بگیرن و از حجیت بیفته.
یعنی خودش ظرفیتشو داره، خدا هم کمکش.
بله قطعا همینطوره دیگه.
من کوتاه تبصره ای هم اگر اجازه بفرمایید عرض بکنم به من شاگرد شما. من در این حالی که این چیزی که آقای قاسمی فرمودید و آقای پویا هم توضیحشو کامل تر کردند کاملا به نظرم صحیح هست، اما این تبصره هم هست چون بعضی براشون سوال میشه میگن خب دیگه و هر صورت یک به قول شما بذر سالمی در یک زمین مساعدی و با یک شرایط خوبی، خب معلومه که این رشد میکنه. ولی اتفاقا در آیاتی مثلا دعای حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از اینکه خداوند به او اعلام کرد که تو بعد از اینکه مراتب امتحان رو گذراندی حالا من ولایت رو به تو عطا کردم، و حضرت ابراهیم علیه السلام گفت و من ذریتی، این تبصره خورده که حالا الزاماً در همین بستر مناسب همه الزاماً رشد حداکثری ندارن.
اینجا هم هست ذریت هم بعض هم این بعض
همین خواستم خواهش بکنم که تو بخش بعدی ما به این نکته بپردازیم که حالا درسته همین اشاره که آیه ابوالقاسمی کردن و شما تکمیل کردید در آیه 33 هست، یعنی یک بستر مناسبی رو خداوند داره در تو با خاندان در واقع حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم و آل عمران در واقع داره بیان میکنه. اما آیا این در واقع برای همه کسانی که در این خاندان بودند اثرگذار حداکثری بود یا نه؟ نکته ای هست که این آیه بعدی ظاهرا با هم اشاره کرده اشاره میکنه. میخوام خواهش کنم در بخش بعدی این رو داشته باشیم. ما این دو آیه 33 و 34 رو با صدای استاد محمد بدرحسین شنیدیم و در عین حالی که از در واقع شکل اجرای این فراز در واقع آیه ابوالقاسمی تعریف کردن، اما اشکالی به وقف و ابتداش گرفتم که اشکال خیلی جدی هم هست. میخوام اگر که موافق باشید همین فراز رو با تلاوت استاد کامل یوسف البهتیمی بشنویم، ببینیم آیا نوع قرائت ایشون به لحاظ شکل و محتوا با هم دیگه تطابق بیشتری دارد یا ندارد. بشنویم و بعد در خدمت شما خواهیم بود. خب من فکر کنم که با شنیدن این فراز و مقایسش با فراز تلاوت استاد محمد بدرحسین خیلی چیزا به راحتی مشخص میشه و اتفاقا به قول استاد ابوالقاسمی میگفتن بعضی موقعا ماها بین قرای خودمون احساس یه خورده خودکمبینی داریم، یه جایی خجالت میکشیم انگار که اون نقدی رو که وارد هست به صراحت بگیم. حالا لااقل در مقایسه اساتید حتی مصری و درجه اول به قول معروف عالم قرائت با هم دیگه میبینیم که این تفاوت چقدر قشنگ خودشون نشون میده.
ببینید حالا من اگر مثلا میخوام فرض از زیبایی نگاه بکنم، واقعا تلاوت استاد بدرحسین کمتر از این نیست از زیبایی، خیلی اونم قشنگ بود، اینم قشنگ. ولی ببینید من میخوام حالا یه چیزی بگم، ممکنه بعضی بگن آقا شانسی بوده. اگه شانسی هم بوده قشنگه، شما ولی با آگاهی بخون. این برنامه دقیقا هدفش چیه؟ به قاریای ما یاد بده که چجوری باید با معنا بخون.
بله.
ایشون میگه که تو اوج شوا آل عمران علی العالمین، این عالمینو با صدا میاد بزرگ نمایی میکنه،
با پرتاب صدای قوی تر.
اگر میگم عالمین این خوب نبود، ولی کسی هم دیگه اشکال نمیگیره، ما دیگه نمیگیم این نه. ولی حالا که یه کار قشنگ کرده ما باید اینو بگیم حتی عالمین، یعنی این عالمینی که داره میگه اینو بزرگش میکنه. بعد بر میگرده بمخانی میکنه، این خوشی تأکیده به این آیه ان الله اصطفا، بعد دوباره همونه، ببینید ادامه همونو داره میخونه، ولی اون اطلاعات قبلی اینجا اصلا مقام عوض شد، فضا عوض شد. فضا نباید عوض میشه. این دوتا خیلی خوب شد که با هم پخش شد. ما هم که نمیدونستیم بعد از استاد بدرالحسین، من این اطلاعات استاد کامل یوسف رو نشنیده بودم. دقیقاً این ذریات هم بعضو هم من بعض ادامه همون ان الله اصطفى آدم و محمد،
اصلا با یک انگار تشخص ایجاد کردنی، انگار که شما یه جمله رو داری میگی، چون دوباره برمیگرده به همون در واقع الهانی که قبل استفاده داشت
میکرد.
آره، اینجا ضروریتن بعضها من بعض رو انگار که با یه تأکیدی که داره یه نکتهی و یه قیدی نسبت به اون حرف قبلی زده میشه.
ببین ما تو جملات هم تو زبان فارسی داریم هم تو جملات عربی زیاد داریم. میگه مثلا علی ابن موسر رضا، این بعد بگیم که به اصطلاح اینجا رضا صفت امام هشتم دیگه. بله. ولی بله. بعد از موسی اومده. بله. علی ابن موسی الرضا. حالا اینجا ما میخوایم این جمله رو بگیم، باید یک کنیم که این الرضا عطف به اون تفسیر بشه. اگه بخوایم مثلا یه توضیح بدیم، اینجا میگه که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضهم من بعض. یعنی این اتصال معنایی برقراره. وقتی اینجا ما اتصال لحنی رو ببینیم برقراره، این خیلی مهمه. یعنی میشود هم خوب خوند هم اینا رو توش رعایت کرد. الان به خوبی واضح بود.
ما بین صحبت هم مثلا یه چیزی رو که میگیم بعد میگیم که اینم گفته باشم و بعد اون وقت حالا این تذکر
ارتباط رو برقرار میکنیم.
خب آقای پویا، ما صحبت های شما رو در تو آیه 33 هم کامل نشده، ولی خب مشتاق هستیم که هم اون رو کامل تر بشیم هم ارتباطش با آیه 34 که ضروریت هم بعض آمن بعض.
ببینید در آیه 33 میفرماد ان الله اصطفى، الله تبارک و تعالی استفا فرمود. استفا در باب افتعال هست و عموم افعالی که در این باب قرار می گیرن یک نوع گزینش درشون نهفته شده. اجتبا همینه، ارتضا همینه، استفا همینه، انتخاب همینه، انتجاب همینه. و به اصطلاح یکی از خصوصیات جالب در این باب این است که یک نوع چینش احسن درش لحاظ میشه. حالا هر دفعه از یک حیث و لحاظیه. ان الله اصطفى یعنی خداوند برگزید به عنوان خالص‌ترین و صافی‌ترین بندگان. چه کسانی رو؟ نوح رو و آدم علیه السلام رو و نوح رو و آل ابراهیم رو، خاندان حضرت ابراهیم و آل عمران رو بر عالمین. که البته اینا حصر نیست، نمیخواد بگه بقیه رو برنگزید. حالا اینجا یک حقیقتی است که در واقع به نوعی نسب حضرت مریم و حضرت عیسی میخواد از توش در بیاد.
بله.
یعنی این مسیر عقبگرد در آبا و اجداد حضرت مریم و حضرت عیسی میخواد از این آیات در بیاد.
خب
به همین جهت به بعضی انبیا دیگه اشاره نمیشه. درست فرمودین؟
محصور در اینا نیست.
حصر
ولی به خاطر حسب در واقع به قول شما اون موضوع تولد دست مریم و سپس از عیسی که میخواد بعد از این نقل بشه، این رو
میخواد بفهمونه پدرانشون اینجوری بودن، در گزیدگان الهی بود. پس خود این کلمه مصطفی به این معناست.
بله.
عرض کردم مرتضام همینه، مجتبام همینه، هر کدوم یک لحاظ و یک حیثیه. ولی خود باب به معنی چینش و انتخاب کردن و گزیدن هست، حالا با یک محوریتی و با یک موضوعیت و مدخلیتی. خب اینها رو خداوند برگزیده. اولا راجع به حضرت آدم علیه السلام بعضیا واقعا نگاهشون نگاه منفی و اشتباهیه. درسته حضرت آدم علیه السلام جز اولوالعزم من الرسل نیستن، اما ایشون بنده برگزیده خداست. ایشون کسیه که خداوند او رو خلیفه نامید و واقعا حضرت آدم علیه السلام پیش ما محترم هستند. در بسیاری از زیارتنامه‌های ما اولین سلام ما به حضرت آدم علیه السلام. و این نگاهی که در سایر ادیان و بلکه در سایر مذاهب اسلامی نسبت به حضرت آدم هست، این نگاه نگاه جفاگونه است. و ای کاش می‌شد یه وقتی من راجع به این آیات بحث بکنم و یعنی اجازه داشتم، فرصت داشتم که بگم به هر حال خداوند تبارک و تعالی همون ابتدا فرمود انی جاعلم فی الارض خلیفه، نه فی الجنت خلیفه. این بنا بود همینجا اتفاق بیفته. حضرت آدم مصطفی خداست، برگزیده خداست. و حضرت حوا سلام الله علیها رو وقتی که امام صادق در اعمال ام داوود در همین ماه رجب، اعمال ام داوود وقتی که میخوان توصیف بفرمان، میفرمان که اللهم صل علی امنا حوا المصفا.
بله.
مادر ما حوا که برگزیده و پاک شده و خالص شده است. این حرف هست راجع به آدم و حوا، نباید ما اجازه جسارت بدیم. بله خب یک از شاید معصیتی اتفاق افتاده و بعدش هم توبه کردن، خدا هم توبه رو پذیرفته و تمام شده دیگه این بحث. هی تکرار کردنش و اینا واقعا جهتی نداره. و نکته که در ادامه هست این که حضرت نوح علیه السلام به عنوان شیخ الانبیا
بله.
از همه از لحاظ سنی بیشتر عمر کردن و در بین فرزندان حضرت آدم علیه السلام تا برسه به حضرت نوح یه فاصله یه میدونید که چندین نسل فاصله شده. متو تو همه اونها از همه برگزیده تر حضرت نوح علیه السلامه به جهاتی و ایشون جزء پیامبران اولوالعزم و بلکه اولین پیامبر اولوالعزم الهی هست.
اصلا اتفاقات زندگیشون هم یه نقطه عطفی هست.
وقتی همینجا بحث کردیم نمیدونم شما تشریف داشتید یا نه تو همین برنامه ها، یه وقتی بحث سوره هود بود و آیات مربوط به مثلا رسالت حضرت نوح و طوفانشون، واقعا یک انسان عجیب و خاص هستن حضرت نوح علیه السلام. خب اینجا این دو پیامبر ذکر میشوند و بعد دیگه وارد بحث خاندان ها میشه، اون بحثی که شما فرمودید ارتباطش چیه با آیه بعد، چون اونجا صحبت از ذریه است.
بله.
وقتی که آل و خاندان رو گفت طبیعتا به ذریه مربوط میشه.
بله.
یعنی فرزندان جزء آل محسوب میشوند.
درسته.
حالا اینا چطور به هم دیگه نسبت دارن و چطور بعضیشون از بعضی دیگه نشأت گرفتن و به نوعی شاخه های این تنه حساب میشن، این دیگه همون بحثی است که باید سر فرصت ان شاء الله تو برنامه‌های بعدی بحث کنیم.
صحبت از اصلها ثابتون و فرعاف السماء کنیم.
شجره طیبه است.
بله. بسیار ممنونم. متأسفانه فرصت این جلسه برنامه ترنم آیات به پایان رسیده و صحبت در تو این آیات بسیار بسیار باقی مانده. ضمن اینکه این آیات رو قراء مختلفی هم تلاوت کردن که حیف صدا و تلاوت اونها رو هم نشنویم. من از شما عزیزان دعوت میکنم همراهیتون از ما دریغ نکنید و از رادیو قرآن و ترنم آیات در جلسات آینده بتوانیم این آیات رو و فرازهای زیبای تلاوت این آیات رو باز با هم بشنویم در محضر دو استاد بزرگوارم، حاجی ابوالقاسمی و حاجی پویا، که از محضر هر دو بزرگوار هم به خاطر حضور مجددشون در برنامه بسیار تشکر میکنم و امید این رو دارم که به مدد حضرت حق باز هم بتوانیم در جلسات آینده در خدمت این دو بزرگوار و شما عزیزان همراه رادیو قرآن و ترنم آیات باشیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
قرآن 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 آسمانی از ستاره کهکشانی دعوت انسان به نیکی این پیام جاودانه.
وقتی گرگ حمله می کند با صدای بلند حمله می کند و فرصتی برای واکنش دارید، اما وقتی موریانه هجوم می آورد از همان ابتدا بی سر و صدا به جان داراییتان می افتد، زمان می برد تا به هدف برسد. ایستادن در برابر گرگ شجاعت می خواهد و دفع خطر موریانه بصیرت. با ما همراه باشید. از تهران رادیو قرآن دو، فرصتی نو در مسیر تلاوت.
استاد شهات محمد انور. استاد شهات محمد انور در سال 1950 میلادی برابر با 1329 هجری شمسی در یکی از روستاهای کشور مصر متولد شد. در 3 ماهگی پدرش را از دست داد و سرپرستی او را داییش به عهده گرفت. در 8 سالگی حافظ کل قرآن کریم شد. از همان دوران کودکی علاقه شدیدی به شنیدن تلاوت قاریان مشهور داشت و تلاوت‌های اساتیدی از جمله شیخ حمدی زامل، شیخ محمد احمد شبیب را به گوش جان می‌شنید.
Oh.
در سال 1976 در 26 سالگی برای جشنی مذهبی در یکی از شهرهای مصر برای تلاوت قرآن کریم دعوت شد که در این مجلس رئیس سازمان صدا و سیمای مصر هم حضور داشت. وی نقل می کند که رئیس سازمان صدا و سیما در پایان مراسم نزد من آمد و گفت خودت را برای تلاوت در رادیو قرآن مصر آماده کن، که پس از مدتی در مقابل اعضای کمیته گزینش قراء تلاوت کردم که قرار شد پس از گذراندن یک دوره آموزش مقامات و الحان عربی که 2 سال به طول انجامید برای تلاوت قرآن کریم در رادیو مجدداً مراجعه نمایم. بعد از آن رسماً قاری رادیو قرآن مصر شدم. همچنین ایشان نقل می کند که روزی از روزها شیخ محمود الالبنا او را دید و به خاطر صدای زیبا و ادای نیکو تبریک گفت. شیخ شهات محمد انور توانست در کنار اساتیدی مثل عبدالباسط و شیخ احمد روزیقی به تلاوت بپردازد. ایشان به کشورهایی از قبیل اسپانیا، اتریش، فرانسه، انگلستان، برزیل و کشورهای حوزه خلیج فارس، کامرون، نیجریه، تانزانیا و ایران سفر کرده.
فتنه 88 یکی از مهمترین برهه‌های تاریخ انقلاب هست که باید بیشتر در مورد آن حرف زد و گفتگو کرد و البته مطالعه کرد. ماهیت جریان فتنه شورش برخی افراد بود علیه انقلاب و رأی مردم با هدایت‌های دشمنان ملت ایران. در سال 88 که بالاترین نرخ مشارکت 85% در انتخابات بود، متاسفانه عده‌ای رأی مردم رو برخلاف خواسته خودشون دیدن و علیه مردم دست به شورش و اغتشاش زدن. اهانت به نمادهای دینی و مذهبی و مخصوصا روز عاشورا در سال 88 نشان از ماهیتی ضد ملی و ضد فرهنگ مردم ایران و ضد دینی این جریان داشت.
ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای